دوستان گرامی، به ساعت 13:30 رسیدیم. از شما علاقه‌مندان به رویدادهای ادبی و هنری ایران دعوت می‌کنیم شنونده آخرین برنامه از این بخش باشید با عنوان هفتانه.
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 برنامه‌ای از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا. سلام، با برنامه هفتانه همراه شماییم. در آغاز دعوت میکنیم شنونده نخستین بخش این برنامه باشید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل میگرفت و ایمن میشد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه‌های سربی.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش رخدادهای ادبی. اما در این برنامه هفتانه میخوایم صحبت بکنیم با یکی از شاعران خوب کشورمون در مورد شعر انقلاب. شعر فارسی پس از انقلاب میتونیم بگیم شعر انقلاب اسلامی، که خب اونجوری اگر بگیم با چند سال قبل از انقلاب رو در نظر بگیریم، آغاز شعر انقلاب رو. گفتگو میکنیم با جناب علی داوودی، از شاعران خوب کشورمون که مدیر دفتر شعر در حوزه هنری هم هستند. منتها گفتگوی ما در مورد مسائل اجرایی و چاپ کارها در حوزه هنری نیست، در مورد شعر انقلاب هست. جناب داوودی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه و همه هموطنان اون در هفتانه ها تو کشتر. منم این ایام رو تبریک میگم، 40 سالگی انقلاب بخواهد.
درود برش. آیه داوودی عزیز، شما خودتون هم شاعرید، هم با شاعران آشنا هستید، به دلیل اینکه در یک سمتی قرار دارید که مدیر دفتر شعر هستید در حوزه هنری، هم فعال هستید در حوزه شعر و آشنا هستید، اشراف دارید، تسلط دارید. حالا یه بررسی اجمالی اگر داشته باشیم از شعر انقلاب، میتونیم بگیم تحولاتی که رخ داده در حوزه شعر در 40 سال اخیر، یا مثلا 45 سال اخیر، مثلا چند سال قبل از انقلاب هم میتونیم بگیم با کارهای آقای موسوی گرمارودی و امثال هم شعر انقلاب اسلامی آغاز شده بود. این تحولات در این روند بیشتر در فرم بوده، در بیان بوده، در شیوه های بیانی، شیوه های روایی بوده، یا تحولاتی که رخ داده در محتواست، در اندیشه است و باستاب تحولات اجتماعی؟ مثلا خود انقلاب اسلامی، بحران سیاسی سال 57 تا 60 رو در نظر بگیرید که یه التهاب سیاسی بود، پس از اون جنگ و دفاع مقدس، یا هم میگم تحولات اجتماعی موجب میشد که ظاهرا محتوای شعر انقلاب هم عوض بشه. آیا فقط این محتوا عوض میشد یا نه فرم و بیان و شیوه های روایی و زبان به ویژه اینها هم دچار تغییر میشد؟ توضیحات شما رو میشنویم.
سوال شما آنچنان جامع و کامل بود که اگر بنده بگم هر دو دیگه به نظر من کفایت میکنه و رسیدیم به نتیجه. من اونو حرف کنم که انقلاب چنان که از خود واژه انقلاب برمیاد به معنای تحول و دگرگونی هست، و دگرگونی عظیمی که همواره مفاهیم و اندیشه ها رو به چالش میطلبه، لذا یک تحول پیگیر هست. ما میتونیم در این سیر با انواع اقسام تجربه ها رو شاهد باشیم. خب طبعا بخش عمده ای از مسائل و موضوعات شعر انقلاب اسلامی منصوب و وابسته به تحولات اجتماعیه که ما رو ناگزیر میکنه که درگیر باشیم با بسیاری از مسائل روزامد که میتونه دامنه های گسترده ای از موضوعات رو و افق های جدیدی رو برای شعر به ارمغان بیاره و زمینه تجربه های مختلف باشه.
آقای داوودی یه سوالی پیش میاد اینجا، این فرمایش شما درست، بسیار بسیار درست و متین. چه تحول اجتماعی به وجود اومد که ما بازگشت به غزل داشتیم؟ ما در چند اخیر میبینیم که غزل یک شاعر مشهوری، شاعر شعر سپید، دهه 40 گفته بود غزل دیگر قالب شعر معاصر نیست، غزل از بین رفته. ما میبینیم این حرف رد شد و بعد از انقلاب ما غزل رو میبینیم که احیا شد، ما بازگشت داشتیم به غزل. چه تحول اجتماعی رخ میده که غزل دوباره مطرح میشه؟ یا بازگشت به سبک هندی، احیای سبک هندی. الان سبک هندی بیدل، صائب، خیلی هم خود شما و خیلی های دیگه طرفدارشن، کتاب‌ها چاپ میشه. چه تحول اجتماعی است که غزل دوباره احیا میشه یا بازگشت به سبک هندی ما داریم آخه؟
بله، من یک جمله معترضه در این خصوص کنم که در عرصه هنر هیچ اتفاقی نمیفته که ابدی باشه و همینطور گذرا باشه و تمام بشه. هر اتفاقی اتفاقی که افزوده میشه بر گنجینه هنر و همیشه ماناست. ما نمیتونیم بگیم مکتبی به وقوع پیوست و بعدش مثلا فیصل پیدا کرد تمام شد رفت. ما همیشه به اصطلاح رجوع داریم به تجربه های هم نوعامون در به اصطلاح عرصه هنر. لذا اگر تجربه در شعر سپید هست، در شعر نیمایی هست، در شعر سنتی هست، شاید بنابرای فراخور موقعیت ها قالبی، نوعی، مکتبی در یک دوره گسترش پیدا کنه، اما به معنای حذف نوع دیگه به هیچ عنوان نخواهد بود. ما نمیتونیم تجربه عظیمی رو مثلا مثل حافظ رو کنار بگذاریم که به بهانه ظهور نیما، یا نیما رو به بهانه ظهور شریعهای دیگه. لذا همه اینها باید باشن در کنار هم یک بنای سترگی به نام ادبیات رو شکل دادن. اما در خصوص انقلاب اسلامی، به مناسبت حضور جریان‌های مختلف در زمین سازی و گسترش اندیشه انقلاب اسلامی و همچنین حضور مردمی که هم موضوع هستند، هم مخاطب هستند، هم مصرف کننده این ادبیات هستند، طبعا اولویت پیدا میکنن، در این نوع ادبیات دیده میشن. لذا زبان و همینطور مسائل خیلی مرتبط با حضور انسان، انسان عصر انقلاب اسلامیه. اینه که شما میبینید بعضی از قالب‌های کهن یا دوباره شعر کهن یا دوباره غزل دوباره رایج میشه و بازخوانی میشه و ظرفیت‌های جدیدی رو اعلام میکنه و مناسبت اینه که به نسبت راحت‌تر میتونه با مثلا مخاطب مردمی ارتباط پیدا کنه و حاوی مفاهیم و محتویات فکری گفتمان انقلاب اسلامی باشه. مسائل شعائر یا تهییج و یا حتی تبلیغ، اینها مسائلی هستن که در قالب غزل و قالب‌های کلاسیک محمل مناسب‌تری رو می‌یابن برای توسعه. در کنار غزل ما مثنوی رو هم می‌بینیم، مثلا زنده شد، چهارپاره هم می‌بینیم. همینطور که ما شاهد هستیم شاید دهه‌های بعد از جنگ تحمیلی و دفاع مقدس دوباره قالب‌های شعر نو دوباره بازگشتی بهشون شده و رجعتی شده و الان رو شعرهای نو خوبی هم در حوزه انقلاب اسلامی منتشر میشه. همه اینها به مناسبت حضور انسان و درگیری مخاطب با مسئله به نام پیام و پیام ادبی هست.
تشکر فراوان آقای داوودی. البته مواردی که طرح کردید میتونیم بگیم که شاید یه مقدمه هم محسوب میتونه بشه برای گفتگوی بیشتر، اینکه حالا چرا مثلا غزل رواج پیدا کرد در دورانی که مدرنیسم داشت اوج میگرفت، این بازگشت به سنت به تعبیر شما بهره بردن از این گنجینه چرا فقط در یه قالب خاص رخ داد؟ البته میتونیم بلافاصله بگیم رباعی هم هست یا حتی ترکیب شد چند قالب، مثلا غزل مثنوی. اما خب طرح بحث خوبی بود، تشکر فراوان جناب آقای داوودی، استفاده کردیم. قربان، درود بر شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگو با جناب علی داوودی رو شنیدید، مدیر دفتر شعر حوزه هنری و همچنین از شاعران خوب کشورمون. گفتگو در باب شعر انقلاب و تحولاتی که این روند داشته در فرم، بیان و در محتوا و در واکنشی که نسبت به وقایع و تحولات اجتماعی داشته. از شما دعوت میکنم ادامه برنامه هفتانه رو بشنوید.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان
نمایشگاه آثار جمعی از هنرمندان ایرانی در یونان برگزار می شود. این نمایشگاه توسط گروه مانا هنر ایرانی و با هدف ایجاد فرصتی برای دیده شدن فرهنگ، آیین و رسوم ایرانی و دینی در خارج از کشور و معرفی هنرمندان ایرانی در بیرون مرزها شکل گرفته است. و سعید صادقی عکاس دفاع مقدس تصمیم دارد در مجموعه عکس جدیدش سراغ رزمندگانی برود که در دوران دفاع مقدس از آنها عکاسی کرده بود. او میگوید مدتی است که پروژه جدیدی را با اهداف متفاوتی آغاز کردم که طی آن سراغ رزمندگانی خواهم رفت که سالها پیش از آنها عکاسی کرده بودم.
درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم، کارشناس تجسمی برنامه هفتانه. جشنواره بسیار جالبی با عنوان جشنواره بین‌المللی عکس سلامت و روان، پنجمین دورش رو شاهد برگزاریش هستیم. البته هنوز توی در واقع مراحل ابتدایی دوره پنجم هستیم. امروز در خدمت جناب دکتر ساینی هستیم، دبیر جشنواره، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان و رئیس مرکز بهداشت استان زنجان. جناب دکتر ساینی، عرض سلام دارم خدمت شما و حضورتون رو خوش آمد میگم.
خواهش میکنم جناب جلالی، من خدمت شما و همینطور شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام دارم.
جناب دکتر، در مورد جشنواره عکس سلامت روان بفرمایید که اصلا چه شد که یک همچین جشنواره عکسی از ابتدا شکل گرفت؟
بله، واقعیت از این هستش که ما شاید این صحبت که می کنم برمیگرده بیش از 8-9 سال قبل، حدوداً 10 سال قبل.
بله.
ما اولین برنامه جشنواره عکس سلامت روان رو به صورت کشوری شروع کردیم. فکرم این بود که
بله،
ما یه ارتباط بین بحث هنر و سلامت ایجاد کنیم.
بله.
بتونیم از قدرت هنر در بالا بردن سطح سواد مردم در حوزه سلامت استفاده کنیم.
صحیح.
که خب خودتون میدونین این کار یه کار اولیه ابتکاری بود. ما این کار رو شروع کردیم، استقبال شد در سطح کشور و ادامه پیدا کرد تا جشنواره سوم.
بله.
که بعد از اون که در سطح ملی دیدیم این خیلی استقبال خوبی میشه، این رو پیشنهاد کردیم به وزارتخونه که این رو ما در قالب بین‌المللی برگزار کنیم.
بله.
خب اولش نظر این بود که فقط در حوزه امرو منطقه مدیترانه شرقی رو برگزار کنیم. با دوستانمون در WHO سازمان جهانی بهداشت صحبت کردیم، از مشاوره اونا استفاده کردیم. دوستان نظرشون بود که به صورت بین‌المللی کامل یعنی جهانی برگزار بشه.
بله.
که ما از همین ظرفیت استفاده کردیم در راستای بالا بردن سطح سواد مردم و همینطور بحث‌های مختلفی که ما میتونیم از قدرت حوزه عکس و هنر و بحث‌هایی که تو این زمینه ما خیلی ناگفته‌ها داریم که ما میتونیم از طریق همین زبان به مردم منتقل کنیم و شاید نفوذ این در بین مردم خیلی بیشتر از شرایط گفتاری و آموزشی مستقیم فیس تو فیس باشه. به خاطر همین انجام شد که خوشبختانه دو سال پیش این استقبال خیلی خوبی شد، یعنی چهارمین جشنواره به صورت بین‌المللی برگزار شد. اون موقع 2600 تا حدودا هنرمند در این جشنواره شرکت کردن از 75 کشور دنیا. این کاری که ما خدمتون هستیم با حدودا 16000 عکس، این کاری که ما خدمتون هستیم یعنی دو سالانه یک بار برگزار میشه، این رو ما با بیش از 18000 عکس، 3124 هنرمند عکاس در سطح دنیا، بیش از 77 کشور شرکت کردند. یعنی ما یه رشد حدود 20% رو در بحث عکس و عکاس در این جشنواره داشتیم که میشه گفت یه قدم به جلو هست. با دوستانمون در حوزه پیاپ و عکس و بحث‌های مختلف که صحبت می‌کردیم، اون اطلاعاتی که به دست آوردیم متوجه شدیم که شاید در سطح ملی با این تعداد عکس این جشنواره بی‌نظیر باشه.
داور بین‌المللی هم دارین در مورد اینم توضیح بفرمایید و ما از خدمتتون مرخص شیم.
خواهش میکنم. اولا که این برنامه دو نفر از داورامون بین‌المللی و خارجی هستن که یکیش رئیس فدراسیون جهانی عکس پیاب آقای دوشو بوسی هستش و نفر دوم معاونشون از بلژیک هست که حضور دارن و بقیه بزرگواران داوران ما داوران بین‌المللی داخل کشور اون هستن که همه افراد ناماشنا و مشخصی هستن. شالا امیدوار هستیم که بتونیم اختتامیه برنامه رو در اردیبهشت ماه هفته اول اردیبهشت ماه برگزار کنیم.
بله و فقط در نهایت من اینو خیلی کوتاه نمایشگاهی از آثار خواهیم داشت و کجا؟
بله بله انشالله هم در زنجان برگزار میکنیم هم در تهران.
سپاس از شما جناب دکتر ساینی. ما حالا باز هم در خدمت شما خواهیم بود. براتون آرزو موفقیت دارم و تندرستی. خدا نگهدار.
خیلی ممنون جلالی. خدا حافظ شما.
صحبت های من رو شنیدید با جناب دکتر ساینی دبیر جشنواره بین‌المللی عکس سلامت روان که دوره پنجمش در حال برگزاری است. براتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنه
هفتانی تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه
سینما
تئاتر
هنرهای تجسمی
شعر
داستان
هنرهای سنتی
صنایع دستی
هر روز هفته با هفتانه
هفتانه دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که به هنرهای سنتی تعلق داره.
دست به دست دادن نسل به نسل تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد.
دستینه مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت ساختمان نمایشگاه دائمی صنایع دستی خلخال پس از 7 سال توقف و تعطیلی فعال می شود. نخستین همایش نوآوری در طراحی طلا و جواهر و تلفیق با هنرهای ایرانی در مشهد با حضور بیش از 200 نفر از طراحان حوزه‌های طلا و جواهرات و هنرهای ایرانی در موزه بزرگ خراسان برگزار شد. و نمایشگاه صنایع دستی آثار لایه‌چینی چوب در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.
سلام شنوندگان عزیز هفتانه، وقتتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. پرستو فرخاریان هستم و با بخش صنایع دستی برنامه در خدمت شما خواهم بود. در 1-2 سال اخیر معاونت صنایع دستی کشورمون سعی کرده با کشورهای مختلف ارتباط بگیره در زمینه همکاری‌هایی که در این حوزه خواهند داشت. بنیاد صلح ساساکاوا یکی از این مؤسسات هستند، یکی از این به هر حال نشستایی که برگزار می‌کنند با این بنیاد بوده بنیادی که ژاپنی هست و در این حوزه قراره که با معاونت صنایع دستی روابطی داشته باشن، بتونن که هم افزایی بکنن در بخش صنایع دستی. اما در نشست اخیر این بنیاد با معاون صنایع دستی کشورمون چه اتفاقاتی افتاده؟ در این باره با خانم پویا محمودیان صحبت می‌کنیم، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشورمون. سلام خانم محمودیان، وقتتون بخیر.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خواهش میکنم. خانم محمودیان، اگه اشتباه نکنم این اولین نشست نیست که با بنیاد صلح ساساکاوا دارید، درسته؟
اولین نشست ما در چند ماه پیش بود، این دومین نشست در راستای همکاری های مشترک. ولی اولین همکاری مشترک ما.
بسیار عالی. چه اتفاقاتی قراره در طی این مذاکراتی که حالا داشتید، چه چیزهایی مصوب شده، چه قرارهایی با این بنیاد گذاشته شده که بتونید همکاری هایی داشته باشید با هم؟
ببینید، قرار هستش که در چارچوب یک همکاری مشترک بین معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی با بنیاد صلح ساساکاوا، ما در جولای پیش رو، یعنی در مرداد ماه، یک نشست و همایش با عنوان زنان و صنایع دستی در سه محور تولید صنایع دستی، طراحی در زمینه صنایع دستی و مدیریت و بازاریابی در حوزه صنایع دستی رو برگزار بکنیم. این اولین همکاری مشترک ما با بنیاد صلح ساساکاوا خواهد بود. در این نشست قرار هستش که انتقال تجارب بین دو کشور، بررسی مدل‌های موفق، نقش زنان در صنایع دستی و راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک رو مورد بررسی قرار بدیم. مهمانانی از ژاپن به ایران خواهند اومد برای این همایش و انشاءالله قرار هستش که بعد از این همایش ما یک نشست تخصصی تر رو در مهر ماه داشته باشیم که اون با عنوان زنان، کارآفرینی و صنایع دستی خواهد بود.
بسیار عالی. خانم محمودیان، حالا من اشارم کردم اینکه ما همکاری هایی داشته باشیم، نشست هایی داشته باشیم با حالا کسانی که در همین زمینه در صنایع دستی در کشورهای دیگه فعالیت میکنن، فکر میکنم خیلی بتونه کمک بکنه، میگه ما بتونیم از تجربه اونها هم استفاده بکنیم. دیگه چه کشورهایی هستن که شما سعی کردین امثال این همکاری ها رو باهاشون داشته باشین و آیا در برنامه هست که با کشورهای دیگه هم همچین روابطی داشته باشه؟ دخیل.
همطور که در جریان هستید، بیش از 75% فعالان حوزه صنایع دستی کشور رو به عنوان توانمند ما تشکیل میدن و همین باعث شده که ما در این زمینه حرف برای گفتن بسیار داشته باشیم. در راستای مدل‌های اینچنینی، خب بعد از کشور ژاپن قطعاً کشورهای دیگه مثل هند که در اونجا هم بانوان فعالیت‌های گسترده‌ای رو در زمینه صنایع دستی دارن، یا سایر کشورها ما میتونیم پیش رو داشته باشیم، طراحی بشه مدل‌های همکاریمون که بتونیم از تجارب هنرمندان، ذی‌نفعان و تمام کسانی که در حوزه صنایع دستی از تولید تا بازار دارن فعالیت میکنن استفاده بکنیم که انشاءالله این مدل‌های موفق سایر کشورها برای ما انتقال تجربیات مشترک بتونه به یک کم افزایی منجر بشه.
انشاءالله که همینطور خواهد بود. ممنون از توضیحاتون خانم محمودیان.
من هم متشکرم از شما و شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون رو به خدا می‌سپارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با خانم پویا محمودیان صحبت می‌کردم، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشورمون، درباره نشستی که اخیراً با اعضای بنیاد صلح ساساکاوا ژاپن داشتن، درباره زمینه‌های همکاری و رابطه‌هایی که در آینده خواهند داشت با این بنیاد. ممنون که ما رو دنبال کردید. خدا نگهدار.
تهیه کننده محسن حکیم معانی، هماهنگی فاطمه طاهری، کارشناسان احمد خالصی، رضا جلالی، پرستو فخاریان و گوینده فاطمه اسحاق تبار. همه شما شنوندگان عزیز رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپارم. بدرود.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
دوستان محترم رادیو فرهنگ، کم کم به پایان بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ میرسیم. ساعت 13:57 است. تا کنون در خدمت شما بودیم با همکاری تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار بهنام رحمتی، ارتباطات فروزان امیدی، هماهنگی مرتضی سرنابه، گوینده بنده وجیه حسینیان. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم. شاد باشید. خدا نگهدار.